سلام و صبح شما بخیر، اینجا رادیو آزادی است. من جعفر احمدی هستم. آغاز میکنیم با مهمترین خبرهای این برنامه. بر اساس گزارش‌های رسانه‌های ایران و همچنان ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، در نخستین ساعت صبح امروز صدای انفجارها و همچنان فعال شدن سیستم دفاع هوایی در چند شهر ایران شنیده شده. امروز چهارمین روز حملات اسرائیل به ایران است. گزارش‌های از حملات به اهداف متعدد و تلفات انسانی در شهرهای مختلف از جمله تهران پایتخت ایران منتشر شده. وزارت صحت ایران تایید کرده که در چند روز گذشته دست کم 224 نفر کشته و بیش از 1200 تن دیگر زخمی شدند. ایران هم به حملات تلافی جویانه علیه اسرائیل ادامه داده. شب گذشته بار دیگر راکت ها از ایران به حیفا و چند منطقه دیگر اسرائیل اصابت کردند. بر اساس عملات تازه ایران دست کم 9 اسرائیلی زخمی شدند. پیش از این گزارش های مبنی بر کشته شدن دست کم 13 اسرائیلی و زخم برداشتن بیش از 200 نفر دیگر در اسرائیل منتشر شده است. مرکز زلزله شناسی ایران از وقوع زلزله به بزرگی 2.5 درجه ریشتر در نزدیکی تأسیسات هسته‌ای فردو در قم خبر داده است. این مرکز زمان وقوع زلزله را 11:35 دقیقه شامگاه یکشنبه و مرکزش را 29 کیلومتری شهر قم در عمق 10 کیلومتری زمین ثبت کرده. تأسیسات هسته‌ای فردو در نزدیکی شهر قم قرار دارد و در روزهای اخیر هدف عملات هوایی اسرائیل قرار گرفته. به گزارش رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی اواخر شامگاه شنبه گفته بود که اطلاعات موجود در اختیار این نهاد نشان می‌دهد که هیچ آسیب در سایت کارخانه غنی‌سازی سوخت فردو مشاهده نشده. صبح دوشنبه هم گزارش‌های در مورد حمله هوایی اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای فردو منتشر شد. سازمان ملل متحد اعلام کرده که نزدیک به 10 میلیون نفر در افغانستان به دلیل کمبود مواد غذایی با سوء تغذیه شدید روبرو هستند. چند نهاد این سازمان از جمله یونیسف و برنامه جهانی غذا روز گذشته بیانیه مشترک را در این مورد منتشر کردند. در این بیانیه دلایل اصلی این وضعیت ضعف اقتصادی و آفات طبیعی مانند خشکسالی عنوان شده است. و طالبان یک نفر را به اتهام رفتار نامناسب با یک گردشگر چینی بازداشت کردند. سیف الاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، در صفحه اکس یا تویتر سابق تایید کرده که فرد به نام فیاض‌الدین بازداشت شده. او گفته که فرد بازداشت شده در روز عید قربان در جلال آباد رفتار نامناسب با یک شهروند چینی انجام داده بود. در ویدیویی که اخیراً در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده دیده می شود که یک پسر چینی که در داخل موتر نشسته از سوی یک جوان افغان مورد اذیت و آزار قرار می گیرد و این جوان چند بار به سر و صورت او دست می زند. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه، دونالد ترامپ ابراز امیدواری کرد که اسرائیل و ایران به توافق دست یابند. موضع‌گیری کشورهای منطقه در پیوند به جنگ ایران و اسرائیل تا حالا چه بوده؟
کشورهای منطقه هم عموماً اینگونه که اومده حمله های اسرائیل رو باهاش مخالفت کردن، از جمله قطر، ولیعهد عربستان محمد بن سلمان هم ظاهراً داره رایزنی هایی میکنه اینگونه که اعلام شده برای حل و فصل موضوع.
و عدم دسترسی مردم به مواد غذایی کافی در افغانستان و پیامدهایش.
ضعیف هم هستم، تغذیه هستم، بخیر دستانم خورده هست، ولی بسیار هم که از امور چهره معلوم میشه که فکر میکنی که دوزن چند ساله باشه.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و خوش آمدید. من ژکفر احمدی به همکاری شفیق عیار مسئول بخش فنی استادیو میزبان شماستم. امیدواریم روز دوشنبه را به خوشی آغاز کرده باشید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده ابراز امیدواری کرده که اسرائیل و ایران به توافق دست یابند. آقای ترامپ هنگام حرکت به سوی کانادا برای اشتراک در نشست سران G7 به خبرنگاران گفت که ایالات متحده به حمایت خود در دفاع از اسرائیل ادامه خواهد داد. او افزود که چانس خوب برای توافق میان دو طرف وجود دارد.
امیدوارم توافق حاصل شود. به نظر مکنون زمان توافق است و خواهیم دید چی پیش خواهد آمد. گاهی اوقات باید بجنگند، اما خواهیم دید چی می شود.
خبرگزاری رویترز گزارش داده که ترامپ به این پرسش که آیا از متحد خود اسرائیل خواسته تا حملات علیه ایران را متوقف کند یا نه پاسخ نداد. پیشتر گزارش شده بود که ترامپ طرح ترور آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد ایران را که توسط اسرائیل مطرح شده بود وتو کرده یا نپذیرفته. دو مقام آمریکایی آگاه از موضوع که نخواستند نامشان افشا شود این موضوع را به رویترز گفته بودند. امروز دوشنبه 26 ماه جوزا چهارمین روز حملات اسرائیل به ایران است و همزمان گزارش‌هایی از اصابت راکت‌ها به اهداف متعدد و تلفات انسانی در تهران و دیگر شهرهای ایران منتشر شده. صبح امروز صدای انفجارها و فعال شدن سیستم دفاع هوایی در چند شهر ایران شنیده شده است. بر اساس گزارش‌ها سیستم دفاع هوایی که برای دفع حملات اسرائیل استفاده می‌شود در بسیاری موارد مؤثر نبوده. اردوی اسرائیل صبح امروز اعلام کرد که مراکز پرتاب راکت در تهران پایتخت ایران را هدف قرار داده. چند ساعت پیشتر اردوی اسرائیل از اجرای حملات گسترده به مراکز تولید تسلیحات در ایران خبر داد. از سوی دیگر وزارت صحت ایران تایید کرده که شمار قربانیان حملات اسرائیل در روزهای گذشته به دست کم 224 نفر رسیده. حسین کرمانپور رئیس روابط عمومی و رسانه‌ای این وزارت این موضوع را در صفحه اکس یا تویتر سابق خود اعلان کرده و افزوده که در این مدت دست کم 1277 زخمی به شفاخانه ها منتقل و از این تعداد 522 نفر مرخص شدند. در این حال یک گروه حقوق بشری مستقر در امریکا که وضعیت ایران را زیر نظر دارد روز یکشنبه اعلام کرد که در حملات اسرائیل به ایران دست کم 406 تن کشته و 654 نفر هم زخمی شدند. ایران هم به حملات تلافی جویانه علیه اسرائیل ادامه داده و شب گذشته بار دیگر به حیفا و چند منطقه دیگر اسرائیل راکت شلیک کرد. با اینکه اردوی اسرائیل مدعی شده که بیشتر این حملات رهاگیری و خونسا شدن، رسانه های اسرائیل از وقوع انفجارهای تازه خبر دادند. گزارش ها کیست که پس از اصابت راکت های ایران به منطقه کارمل در نزدیکی حیفا در چند نقطه آتش سوزی رخ داده. در بندر حیفا دو ساختمان و در جنوب اسرائیل هم یک ساختمان در حملات دیشب ایران تخریب شدند. نیروهای امدادرسان اسرائیل همچنان در حال بررسی سایر مناطق آسیب دیده هستند. در اثر حملات تازه ایران دست کم 9 اسرائیلی زخمی شدند. در روزهای گذشته هم گزارش‌های از کشته شدن دست کم 13 اسرائیلی و زخمی شدن بیش از 200 نفر دیگر منتشر شده بود. حالا بیایید از بنیامین صدر خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی بشنویم که دامنه جنگ میان اسرائیل و ایران به کجا خواهد کشید.
چیزی که الان در این لحظه متصور هست جنگ به شدت داره گسترش پیدا میکنه و بر در واقع بزرگی حجم اون داره افزوده میشه. یعنی شرایطی هست که دو طرف همدیگر رو مدام تهدید میکنن. خب اسرائیلی ها به لحاظ نظامی دست بالا رو دارن چون توانایی پرواز جنگنده در خاک ایران رو دارن. جمهوری اسلامی حکومت ایران این توانایی رو نداره که جنگنده در واقع ارسال کنه به سوی اسرائیل و با موشک بیشتر اسرائیل رو هدف قرار میده. موشک ها هم خب برخشون البته ثابت کردن دیشب که شما گفتین تو خبرها، احتمالا شنونده هاتون شنیدن، و کشته هایی داشته در چند شهر اسرائیل، اما برخی هم در میانه راه سرنگون میشن به وسیله حالا اون سیستم پدافندی اسرائیل.
از واکنش های منطقه‌ای برام بگو که تا حالا وضعیت در منطقه چگونه است و واکنش های کشورهای منطقه و جهان در قبال درگیری چی بوده؟
دونالد ترامپ که اعلام کرده که رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده ما مستقیما وارد این جنگ نشدیم و نقشی نداشتیم در عملیات یکی دو شب گذشته، در این حال هم اشاره کرده که هنوز میشه با جمهوری اسلامی به توافق رسید. حالا این حرف تا چه اندازه واقع بینانه هست یا نه، اون رو باید در ساعت‌های آتی دید. و همینطور واکنش ایران، کشورهای منطقه هم عموما اینگونه که اومده حمله های اسرائیل رو باهاش مخالفت کردن، از جمله قطر، ولیعهد عربستان محمد بن سلمان هم ظاهرا داره رایزنی هایی میکنه اینگونه که اعلام شده برای حل و فصل موضوع یا حداقل یک آتش بس موقت بین دو کشور.
با یک نوع طرف ایران را گرفتن یا به طرفی را افس کردن؟
آنچه که در ظاهر گفته میشه، خب سعی میکنن که مخالفت خودشون رو با حمله نظامی حالا اسرائیل اعلام بکنن، ولی بیشتر در عمل آنچه که احساس میشه اینه که عموماً کشورهای اروپایی هم همینطور یک سیاست بی‌طرفانه رو پیش گرفتن و دست اسرائیل باز هست اینگونه که اعلام شده برای حالا مقابله با قدرت هسته‌ای ایران. ولی فقط هم به مسئله هسته‌ای محدود نیست، همونطور که گفتم مراکز نظامی، لوجستیک و برخی مراکز امنیتی هم، امنیتی اطلاعاتی هم مورد حمله قرار گرفته. آسیب هایی هم به خب طبیعتاً به برخی خانه ها وارد شده در ایران، گونه که با من تماس داشتن با تهران و بعضی خونه ها هم دوچار آسیب هایی شدن.
پیشتر از مذاکرات یاد کردی، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران دیروز گفت که ادامه گفتگوهای هسته‌ای بی‌معناست. در این مورد خبرهای تازه چی هست؟ آیا ایران حاضر خواهد شد که به میز مذاکره پس بیاید؟
صبح امروز یک خبری اومد که ایران از قبرس خواسته که میانجیگری بکنه و به نوعی از اسرائیل بخواد که دست از حمله ها برداره یا فعلا موقت، که البته این موضوع تکذیب شد. همین آقای بقایی لحظاتی پیش، ساعتی پیش تکذیب کرد و ما همچین خواسته ای نداشتیم. در این حال مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران هم اعلام کرده که ما همچنان مشکلی با گفتگو نداریم، اما با این شرایط گفتگو مقدور نیست و به گفته او شرایط نابرابری هست و اسرائیل حمایت میشه، اینگونه که در جمع وزیران دولت گفته آقای پزشکیان. و در مجموع میشه گفت که حداقل در کوتاه مدت بازگشت به پای میز مذاکره با این وضعیت متصور نیست، مگر در ساعات آینده اتفاق خاصی بیفته.
بنیامین صدر خبرنگار رادیو فردا بود که با جاوید فیضی خبرنگار رادیو آزادی صحبت کرده بود.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. این برنامه را همین حالا می توانید به گونه زنده از طریق وبسایت ما هم بشنوید. آدرس ما www.azadiradio.com. شماری از دیپلماتان پیشین افغان و تحلیلگران امور سیاسی و بین المللی از حکومت طالبان خواستند که در جنگ میان اسرائیل و ایران مداخله نکنند. آنان می گویند که حکومت طالبان باید در این درگیری موضع مسئولانه و متوازن اتخاذ کند و در این مسئله درگیر نشود. این در حال است که حکومت طالبان حملات اخیر اسرائیل بر ایران را نکوش کرده و آن را تجاوز بر تمامیت ارضی ایران خوانده. بیایید بیشتر از سحر لیوال بشنویم.
پس از اعلام موضع حکومت طالبان در برابر حملات اسرائیل بر ایران، شماری از دیپلماتان پیشین افغان و تحلیلگران امور سیاسی و بین المللی می گویند حکومت طالبان باید در این باره مسئولانه و متوازن عمل کرده و از درگیر شدن در این مسئله بپرهیزد. محمد عمر داودزی دیپلمات پیشین افغان در ایران و پاکستان و تحلیلگر امور سیاسی در گفتگو با رادیو آزادی گفت:
ایران گاونده ده و به ایران باندې حمله شده.
ایران که همسایه افغانستان است و مورد حمله قرار گرفته، میلیون ها افغانی در آن کشور زندگی می کنند. آنها پیش از این هم متضرر بودند و اکنون هم در معرض آسیب قرار دارند. اگر این جنگ ادامه یابد، زیان زیادی به آنها خواهد رسید. از این رو بر افغانستان یعنی طالبان و سیاستمداران و بزرگان کشور لازم است این جنگ را تقویه کرده، اما در این حال موضع مسئولانه، متوازن و عادلانه اتخاذ کنند و تمام